صفحه 227 صفحه 12 قد مر بیان ان الجسم یقتضی به طبع موضعا و شکلا معینه و هذا الوهم تشکیک فی ذلک. گفتیم که در این فصل نهم یک اشکالی ذکر می شود و از این اشکال جواب داده می شود. اشکال جواب رو در عبارت مصنف خوندیم. حالا می خواهم در عبارت اشاره هم این اشکال جواب رو با توضیحات بیشتری بگم. ابتدا خواجه بیان می کند که چرا مصنف این فصل رو تأخیر می کند. اشاره میکنه که جای این فصل مرتبط به فصل پنجم و جا داشت که بعد از فصل پنجم بیاد، یعنی فصل ششم قرار بگیره. چرا فصل نهم قرار بگیره؟ چرا این همه فاصله شده؟ اینو الان میخواد توضیح بده. بیان میکنه که این فصل مربوط به فصل پنجم است. فصل پنجم نگاه میکنیم ببینیم در صفحه 198 بود به کتاب ما. اینکه لفعلم ان الجسم اذا خلی و اتباعه و لم یعرض له من خارج تأثیر قریب لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. بعد گفت و ازن فی تباهی مد و استیجاب زنید. تمام اون فرد خلاصه شد در همین دو خطی که کندن که جس رو وقتی تنها ملاحظه کنید و تأثیر بیرونی رو درش فرد کنید، میبینید باز هم اختضا میکند، باز هم ناچارن شکل معینی و موضع معینی رو دارد. از اینجا می فهمید که در طبع خودش مبدعی وجود دارد که این مبدع برایش استحقاق موضع معین یا شکل معین رو درست می کنه. یعنی مبدع استحقاق شکل معین یا موضع معین در خود جسمه، چون جس رو به تنهایی ملاحظه می کنی و همه آثار طبیعی رو ندیده می گیری، بازم می بینی که لابد برای این جسم شکل معین و موضع معین. می فهمی که این شکل معین و موضع معین مستند به اسباب غریبه و بیرونی نیست، این مربوط به خودشه. فاذن معلوم می شود که فی تباع الجسم مبدا و استیجاب ذالک، یعنی مبدا و استحقاق ذالک. خب این در فصل پنجم گفته شد که مصنف در این فصل بیان کرد که جسم هم اقتضای شکل دارد هم اقتضای موضع دارد. این فصلی که الان ما درش هستیم که فصل نهمه داره بر همین قسمتش کار میکنه. میگه چه عیب داره که بگیم جسم خودش اقتضای شکل یا اقتضای موضع را نداره، بلکه محدث برای او شکلی رو ایجاد میکنه و یا موضعی رو تعیین میکنه. البته این تعیین شکل، این تعیین موضع مخالف طبع جسم نیست، بلکه طبع جسم با این تعیین هم سازگاره. چون چنین است دخالت طبیعت را در تعیین شکل یا تعیین موضع میپذیریم، اما او را منحصرا مبدع، یعنی طبیعت را منحصرا مبدع شکل و جسم قرار نمیدیم. مستشیل اینو میگفتی بود، مستشیل قبول داشت که طبیعت در تعیین شکل یا تعیین موضع دخالت داره، ولی دخالت انحصاری رو قبول نداشت. میگفتش که اسباب خارجه یا محدث رو هم دخالت بدید، نگید این به مختزای این شکل یا این موضع به مختزای خود طبیعت. مستشیل اینو میگفت. توجه دارید که این اشکال با این فصل پنجم مناسب بود، پس یادش که بعد از فصل پنجم فرده شد. خواهده می فرماد که می تونست اونجا فرده شد، ولی این مصنف می خواست تمام آن چرا که یک طبیعت جسم اقتضا می کند همه رو پشت سر هم بکنه. جنس اقتضا میکرد شکل معین و موضع معین رو، این رو مصنف در فصل پنجم گفت. میتونست بعدش این اشکال رو ذکر کنه، ولی خواست بین اون مقتضاهای جنس فاصله نیفته، گفت مقتضای دیگر جنس را هم که طبیعت مقتضی اوست ذکر بکنه. هزار رفت بحث میل رو هم مطرح کرد، بحث میل رو مطرح کرد در فصل بعدی و ثابت کرد که طبیعت جسم علاوه بر این که مقتضی شکل و مقتضی موده هست، مقتضی میل هست. بعد اون وقت این میل رو در حرکت قصدی مطرح کرد، گفت باید باشد تا حرکت قصدی قبول بشه که فصل هفتم درست شد، پس فصل هشتم، حالا فصل نهم. یعنی بحث میل در طول سه فصل گفته شد. بعد از این که بحث میل تمام شد، یعنی بحث در تمام مقتضاهای طبیعت پایان گرفت، حالا اشکالا رو شروع میکنه. میتونست هر اشکالی رو پشت سر هر حکم میذار کنه و میتونست احکام رو پشت سر هم بیاره، بعد اشکال یکی از این احکام رو بعد از تمام شدن احکام بره. مثلا این روش دوم رو انتخاب کرد، اشکالی نداره. اون روش اول رو انتخاب میکرد، اشکال نداشت. این روش دوم رو انتخاب کرد، اشکال نداره. این گیر وسیگیر طریق خود شخصی. ایشون دلش میخواسته که تمام احکامی که مقتضای طبیعت هم پشت سر هم بیاد، هر اون اشکال رو بسته کنه. این که میبینید فاصله افتاده، به این جهت فاصله افتاده و الا اینطور نیست که این فرص در اینجا بی مناسبت آمده باشه. این فرص در اینجا مناسبت داره، مثلا بین این فصل و مناسبش که مثلا فاصله شده، علت فاصله هم نیست باشه. قصه 227 فصل 12 قد مر بیان این که جس اقتضام می کند به تب موضعی را و شکلی را معینه. این کتاب ما معینن داره خوب می کند، چون موضع و شکل دو تان صفتشون باید تصمیه بیاد. موضع هم و شکل هم معینه. این نسخه قدیم هم معینه این داره. البته در نسخه ما شاید معینن رو مثلا حال گرفته، الان حال تصحیحش میکنیم، معینه هیچ مشکل پیش نمیاد. این مطلب گذشت این در فصل پنجم همین نبت دوم گذشت. و حاضل وهم ها تشکیه کن فیزارش، این وهمی که در فصل نهم داریم تر میکنیم تشکیش و ایرادی فیزارش در این حکم که قبلا در فصل پنجم گذشته بود. و این نما آخر و الى حاضل موضه مصنف این شک و تأخیر انداخت به این موضع و در اینجا ترهیش کرد، با اینکه جاش به نظر میرسید که بعد از فصل پنجم هست. لعنه یعنی لعنه المصنف، لما ذکر استیجاب الجنس، استیجاب این استحقاق، لما ذکر استحقاق الجسم للموضع و شکل، بیان کرد که جسم به ذات خودش به طبع خودش استحقاق موضع و استحقاق شکل داره. بعد از اینکه در فصل پنجم این استحقاق رو بیان کرد، اراد ان یذکر امور طبیعیه رو با هم. امور طبیعیه یعنی اموری که طبیعت جسم مقتضی اونها، اموری که مقتضای طبیعت جسم هست، اموری که برای جسم طبیعی حساب میان، نه قصدی نه با اراده فاعل بلکه با طبیعت خود جسم سازگارن. خواست این امور رو با هم ذکر کنه، یعنی به دنبال هم ذکر کنه. یکی از این امور میل بود، این میل رو هم به دنبال اون دو فیلیه که شکل و موضع رو شکل کرد. فضا کردن میله به اقلی سن من لما فرقم من ذالک، وقتی از ذکر امور طبیعیه که آخریشون میل بود فارغ شد، آده الى ذکر اشکال بر حکم اولش. حکم اولش این بود که جسد دارای استحقاق، مبدا استحقاق است للموضع و للشکل. این حکم اول بود. حکم دومش هم میل بود. بعد از این که حکم دوم که آخرین امر طبیعی بود ذکر شد، برگشت در باره حکم اولش اشکالی رو مطرح شد تا جواب بده و تقریر رو، یعنی تقریر الاشکال به حسب ما فی الکتاب این است، این است که یقال اشکال رو داریم تعریف کنیم. مستشکل داره اینجا واجب نیست که شکل و موضع مقتضای جسم باشن، بلکه ممکن است که محدث یا اسرار دیگری که جسم از اونها خالی نیست در پیدایش این شکل یا تعیین اون موضع دخالت داشته باشن و تمام تأثیر رو به طبیعت جسم ندهیم. این خلاصه اشکال دید خاجم ها این اشکال رو تر می کنه. بعد قبل از این که اشکال رو تر کنه، بعضی از مقدمات این، بعضی از مفردات این کلام ابن سینا رو توضیح میده. بعد از این که مفردات توضیح داده شد، وقت در اصل اشکال، در توضیح اصل اشکال باید شد. دو تا از مفردات یا سه تا در اونجا توضیح داده میشه. یکی این که مراد از وضعی که در عبارت مصنف آمده چیست. یکی این که چرا مصنف در موضع تردید کرد، گفت موضع اوغن و در شکل تردید نکرد. این دو تاست. البته این دومی خودش دو تا مطلبه. یکی این که چرا در موضع تردید کرد، دومی که چرا در شکل تردید نکرد. مجموعه میشه سه مطلب. یه مطلب این که منظور از وقت چیست، یه مطلب این که چرا در موضع تردید کرد، اوغن رو پسترش آورد، مطلب سوم این که چرا در شکل تردید نکرد، پسترش چیز دیگر رو نگرد. این سه مطلب رو توضیح میده و میپردازه به تردید داشت. هر سه مطلب رو من در گذاشته توضیح داده بودم، لذا احتیاجی به توضیح مفصل نداره، فقط یه اشاره میکنم که بتونیم بخونیم. اما توضیح مطلب اول که مراد از وضع چیست، از کلام وضع به سه معنی اطلاق میشه: وضع تمام مقوله، وضع جزء مقوله و وضع معنی قابلیت اشاره حسی. و وضع تمام مقوله رو ما اصطلاحا میگیم وضع به معنی مقوله، فقط اون یکی رو میگیم وضع به معنی مقوله، چون وضع به تمام مقوله است. وضع تمام مقوله عبارت بود از نسبتی اجزاء جسم به هم دیگر به علاوه نسبت مجموع اجزا به شیء خارج. این شد وضع تمام مقوله که توصیف داده شد. وضع جزء مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر، دیگه نسبت دوم رو اضافه نمی‌کنه. وضع به معنی قابلیت اشاره این سمت روشن. در اون جایشون می‌فرماد مراد از وضع، وضع که معنی قابلیت اشاره حسی هست و وضع به معنی جزء مقوله هست، ولی وضع به معنی تمام مقوله اراده نشده، چون مصنف می‌خواد این وضع رو در مورد همه اجسام اثبات کنه، حتی فلک نهم. فلک نهم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی رو داره، وضع به معنی جزء مقوله رو داره، اما یعنی اجزا رو هم سنجیده بشن، که البته اجزا فلج اجزا بلکه نیست، اجزا فردی مهم نیست، اجزا فردی هم که باشه بازم وضع جزء مقوله قابل تفسیر هست. چون میخواد برای فلج نهم هم وضع درست کند، باید وضع اطوری معنا کنیم که فلک نهم دارای اون وضع باشه. فلک نهم دارای وضع قابلیت اشاره حسی هست، فلک نهم دارای وضع به معنی جزء مقوله هست. پس ما از وضعی که در عبارت مصنفه این دو تا رو میتونیم اراده کنیم، چون اگر این دو تا اراده بشه برای فلک نهم هم آفره. سومی بشیم وضع تمام مقوله رو اکثر نمیتونیم اراده کنیم، چون وضع تمام مقوله نسبت اجزاء شی به خودش هست به علاوه نسبت مجموع به خارج. در فلک نهم نسبت مجموع به خارج رو در یه فرد داریم، در یه فرد نداریم. اگر منظور از خارج داخل فلک نهم باشه، داخل فلک نهم چیزی هست. خارج از فلک نهم باشه، خارج از فلک نهم چیزی نیست. پس وضع تمام مقوله برای فلک نهم به طور مطلق ثابت میشه. وقتی ثابت میشه که فلک نهم رو با درون خودش بسنجید، با این جسمای درون خودش بسنجید، با جسم بیرون اگر بخواد بسنجید، چون بیرون از فلک نهم جسمی نیست، وضع تمام مقوله به این معنا رو پیدا نمیکنه. و چون ما میخوایم وضعی رو در کلاممون ادعا کنیم که حتی برای فلک نهم هم ثابت باشد، باید وضع تمام مقوله رو اراده نکنید. این جهت وضع این که در اینجا اراده شده، وضعی که در اینجا گفته شده به معنای وضع تمام مقوله نیست. این توضیح مثلا. توضیح مثلا دوم که چرا مصنف بعد از موزه تردید کرد، یعنی اوه تردیدی آورد، گفت اوه بعد علتش رو بیان کردیم قبلا، حالا باز اشاره میکنه. خواست که حکم رو عام کند، حکم رو عام کند که حتی شامل فلک نهم هم بشود، چون فلک نهم بنابر قولی موضع ندارد ولی مطلقا وضع دارد. وضع رو معنی که گفتیم ها، وضع تمام مقوله نیست، مطلقا یعنی بنابر دید همه علما برای فلک نهم وضع هست، ولی برای دیر بعضی، به نظر بعضی ها برای فلک نهم موضع نیست. این کسانی که موضع را به معنای بعد اشغال شده میگیرند برای فلک نهم موضع قائلند، چون فلک نهم موضع را، یعنی بعدی را اشغال میکنند. اما اون کسانی که موضع را به معنای حد حاوی میگیرند، حدی که احاطه کند جسم را، فلک نهم حدی که احاطهش کند ندارد، پس مکان ندارد، موضع ندارد یا مکان ندارد. پس بنابر قولی برای فلک نهم موضع نیست، بنابر قولی موضع هست. به طور کلی نمیتوان گفت برای فلک نهم موضع، یعنی به طور کلی میتوان گفت برای فلک نهم وضع به معنای مذکور هست. چون مصنف اول گفت موضع، بعد متوجه این نکته بود که ممکن است موضع را بعضی ها برای فلک نهم قائل نباشند، تردید کرد، یعنی او را آورد و وضع را فکر کرد تا به جای موضع وضع قرار داده شود، وضعی که میتواند حتی برای فلک نهم باشد. پس او وضع این را برای تعمیم آورد، یعنی برای این آورد که حکم را عمومیت بدهد تا شامل فلک نهم هم بشه. این مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، چرا در شکل تردید نکرد؟ چرا در اونجا نگفت شکلون او چیز دیگر؟ میفهمد علتش اینه که شکل تأمین دارد، برای همه اجسام هست، حتی برای فلک نهم، بنابر همه اقوال. اصلا قول مختلفی ما در این مسئله نداریم. شکل احتیاج نبود که با تردید تأمین پیدا کند، خود به خود تأمین داشت، بنابراین احتیاجی نبود که مثلا در شکل چیزی رو اضافه کند. این سه مطلبی که سه تفسیر مفردات کلام ابن سینا که مقدمتا ذکر شد، بعدا ایشون وارد تقریر اشکال و تقریر اشکال به حسب ما فی الکتاب این است که گفته شود لیس یجب ان یکون ذات هر جسمی مقتدی لان یکون له موضع او وضع و شکل. واجب نیست، نمیگه جایز نیست، میگه واجب نیست، یعنی دخالت فقه رو احتمال میده. اینا من قبلا هم که بیان میکردیم اینطور میگفتیم، میگفتیم که معترض داریم که چه عیبی دارد که غیر را دخالت بدی و مقتدی شیخ یا موضع رو خود طبیعت تنها قرار ندی. اصلا تمام حرف ها به صورت احتمال و سؤال و لیسیده و اینها بود، حکمی نمیکرد، قطعی حرف نمیزد. لیسه یاده واجب نیست که ذات هر جسمی، یعنی همون طبیعتش، مختزی باشد که یکون علی اون جسم موز اون و وز اون و شکل. خاجه به طبع مصنف بعد از موضع کلمه او رو میاره، ولی بعد با واقع از میگه شکل اونجا رو او نمیاره. این تقریر اشکاله، تقریر مختصر اشکال بود. قبل از اینکه به تقریر مفصل اشکال برسیم، خوب است که دو سه تا از مفردات کلام مصنف رو توضیح بدیم. می‌فرماید وضع او هاهنا لیس به معنی المقول بل به معنی المذکور، به همون معنی که در جای خودش ذکر شد، که قبلا در نمط اول توضیح داده شد. این یه مطلب. مطلب بعدی، و اینما قال مصنف موضع اون او وضع اون، که او رو آورد و وضع رو با او در موضع از گرفت، لیکون الحکم کلی یعنی تا حکمی که در اینجا میکند، حکمی که در اینجا میکنه یعنی احتیاج استحقاق موضع داشتن یا استحقاق وضع داشتن کلی باشد. کلی باشه یعنی اختصاص به عنصریات و افلاک مادون فلک نهم نداشته باشد، بلکه هم عنصریات رو شامل شود، هم افلاک رو، حتی فلک نهم رو. این نفر دوم تموم شد. ولن یورد مع شکل لفظت او، این مطلب سومه. و مصنف با شکل لفظ او رو ذکر نکرد، لأنه یعم الاجسام کلها، چون شکل عمومیت دارد، تمام اجسام را اختلاف درش نیست، مثل موضع نیست. موضع درش اختلاف بود که آیا عمومیت دارد همه اجسام را یا عمومیت ندارد. گروهی میگفتن عمومیت داره، گروهی میگفتن عمومیت نداره. مصنف برای این که عمومیت رو درست کنه او را آورد، ولی در شکل اختلافی نداریم، همه معتقدن که عمومیت داره، پس احتیاج نبود که با چیزی دیگری شکل رو تعمیم بده، شکل خود به خود تعمیم داشت. قال یعنی این مستشکل این که میگفتی، یا مصنف از جانب مستشکل گفتی، و ذالک، و ذالک یعنی این لیسا یکی، ذالک یعنی این لیسا یکی که اول گفتی، لیسا یکی که ذات کل جسم مختزی موضع داشتن و شکل داشتن باشه، واجب نیست که ذات مختزی باشه. ذالک یعنی واجب نبودن به این جهت هست که جایز است امور دیگری دخالت کنن. امور دیگر رو ما قبلا توضیح دادیم که میتواند خود محدث این کار رو کرده باشه، محدثی که داره احداث میکند این جسم رو، از همون اول این جسم رو به یه موضع خاصی اختصاص داده باشد یا یه شکل خاصی رو برش درست کرده باشد. و چنین نباشد که این شکل یا موضع مختزای طبیعت باشد، بلکه محدث ایجاد کرده ولی طبیعت مخالفت نکنه، طبیعت این شکل رو قبول میکنه، اون موضع رو قبول میکنه، مناسبش هست، میپذیره که طبیعت هم بی نقش نیست در این موضع، لااقل این موضعی که بهش داده میپذیره، دخل نمیکنه. این یک فرد. فرد دیگه اینی که اسراری که جس از اون اسباب خالی نیست، از ابتدای حدوث آخر اون اسباب دخالت کرده باشن یا این شکل درست شده باشه یا این موضع تعیین شده باشه. اسباب رو مصنف توضیح نداد، فقط گفت اسبابی هستن خارجی که جس از اونها خالی نیست یا اونها از همراهی با جس منقطع نیستن، اینطور گفت. ولی خواجه توضیح میده اون اسباب رو، چند تا از اون اسباب رو ذکر میکنه. یکی این که اراده محدث، محدث این که این اراده کرده، اون فرض قبلی جعل محدث بود که البته جعل خالی از اراده هم نیست، ولی اون جعل محدث بود. این فرض اراده محدث بود، فرض محدث بود، ولی فرقش خیلی واضح نیست، ولی بالاخره تفاوت داره. قبلا گفت محدثی او را این چنین جعل کنه، توضیح هم نداد که این محدث موجود مریده که اراده کنه یا موجود طبیعی است که اراده نکنه، فقط گفت محدثی او را اینجوری قرار میده. الان داره اراده محدث رو که از اسبابی است که همراه جسمه بهش میکنه، که فرق مختصری با اون قبلی داره. از جدن اون قبلی جعل، این دومی اراده است. یه مثال دیگه میزنه، یه خبر دیگه بهش میکنه، با اون میکه مصلحت جسم اختضا میکنه که اینجا باشد یا این شکل داشته باشد، که مصلحت هم محدث تشخیص. مثال سوم، نمونه سوم اینه که ترتیب و نظامی که اجسام باید بگیرن در حسب تشخیص محدث اینه، لذا اینو اینجا میذاره، اون یکی خود بالاتر میذاره، اون یکی خود پایین‌تر میذاره. برای این که نظم رو درست کنه این روش رو انتخاب میکنه. به جسم مثلا کاری نداره، خودش تنظیم میکنه. این سبب، سبب یعنی نظام عالم، اقتضای نظام عالم این چنینه که این اینجوری باشه، اونجا باشه، اون اونجا باشه، این این شکل باشه، باشه، اون این شکل باشه. تمام این اسباب ممکنه دخالت کنه، یا یکی از این اسباب ممکنه دخالت کنه، خود محسس ممکنه دخالت کنه. چرا شما حکم را یعنی اقتضای شکل را یا اقتضای موزه را به طبیعت میدید؟ چرا اینا را ندیده میدید؟ چرا خود محسس را ندیده میدید؟ ارادش و مصلحت جسم و نظامی که باید بین اقسام برقرار بشه، اینا اموری هستن که لازم و رعایه هستن. چرا اینا شما رعایت نمی کنید؟ چرا به اینا توجه نمی کنید؟ مستشفی تمام هر چیز اینه. بعد میگه که خب حالا لازمه که توضیح بده مستشفی برای حرفشون باید بگه. در اول احداث این اسوا یا خود محدث شکلی رو برای این جس تعیین کرد یا موضعی رو برای این جس تعیین کرد، ولی این جس چون این شکل مقتضای طبعش بود، نسبتی از این شکل نداشت، یا این موضع مقتضای طبعش بود، این موضع منفور او نبود و طبعش نمیشد، با این موضع یا با این شکل ادامه وجود میدهد تا وقتی کسی او را منتقل نکرده منتقل نمیشد. همون جایی که جائل یا این اسبابی که از جدی اقتضا کردن همون جا میمونه یا با همون شکل باقی میمونه، مگر قاصری شکلش رو یا موضعش رو عوض کنه و او رو از اونجا منتقل کنه. بعد اون وقت این تمام شکل که خاضر ذکر میکنه، بعد وارد مثال اون مدره میشه، بعد هم نتیجه گیری میکنه، درست تا به پای مصنف پیش میره. اونتا با توضیح بیشتر همون اشکالی که مصنف گفته ذکر میکنه، به همون ترتیبی که مصنف گفته، اونتا با توضیح بیشتر. حالا یک قسمتش گفته شد، بقیه های تشبیه به کلوخ و این ها چه در عبارت مصنف بود، اون کلاس بیتون و ذالک یعنی عدم وجود اقتضاء طبیعت لموضع معین و لشکل خاص، عدم وجودش به این جهت است که جایز است که یخصص محدث الاجسامه، این فاعل یخصص کل جسم، این مفعول مخصص، مفعول یخصص فی ابتدا حدیثی زفت به مکانی متعلق به یخصص، جایز است که محدث اجسام هر جسمی رو در ابتدای حدیثش اختصاص دهد به مکان یا وضع و شکلی. همونطور که عبارت معنی میکنن معنی کنید یخصص مثلا مؤخر آوردن تا معلوم بشه که به مکان متعلق به یخصص، تخصیص دهد محسس اجسام هر جسمی رو در ابتدا حدیثش تخصیص دهد به مکان یا وضع یا شکلی، اما علی سبیل الاتفاق. علی سبیل الاتفاق منظور اینه که بدون دخالت، بدون اینکه طبیعت علت شود، این منظوره. نه علی سبیل الاتفاق اون اتفاق ممنوع، اتفاق ممنوع که باطل فلسفه به اتفاق قائل است. علی سبیل الاتفاق یعنی همینطوری دلش خواسته، حالا به هر جهت، به جهتی که ما نمیدونیم، او لعجل اسباب خارجه. این لعجل اسباب خارجه از عبارت خارجه برمیاد و درست هم همینه که نه اسباب خارجه مستقلن شکل رو یا موضع رو به این جسم دادن، بلکه محدث این کار رو کرد. اما لعصبان، لعجل اسباب خارجه. عبارت قبل این بود محدث این کار رو کرد علا سبیل الاتفاق، عبارت حالا اینه که محدث این کار رو کرد لعجل اسباب خارجه، که در هر دو حال محدث داره این کار رو میکنه. مثلا یک بار بدون توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم، میگیم علا سبیل الاتفاق، یک بار با توجه به این اسباب داریم. عبارت خاجه این نقطه رو بیان میکنه و این نقطه واجبه که رعایت بشه. که خود اسباب تنها و مستقل به بابت نظر از محدث این کارو نمی کنه. محدث هست که با این اسباب این کارو داره انجام، یعنی با اراده خودش یا با توجه به اینکه نظام عالم این چنین باید تنظیم شود یا با توجه به اینکه مصلحت جسمی نه، در تمام این حالات محدث داره این کار رو انجام میده، یعنی شکل معینی به این جسم میده یا موضوع معین. پس این قول عجل اسباب خارجه رو اصل میگیریم بر علی سبیل اتفاق. عبارت اینطور میشه محدث اختصاص میدهد حالا علی سبیل اتفاق قول عجل اسباب. میخوام یک چیزی بکنیم که از فخاص در آن نشده از مباین برنامه اون یک قسم قرار بودیم اینا قسم دیگه قرار بودیم. البته اشکالی نداره اون کار، اگه اون کارو بکنید دیگه دو قسم نمیشه، در عبارت مصنف دو قسم شد. ما میخوام دو قسم جدا کنیم. رضا علی سبیل اتفاق رو میگیم بنابر اون اسباب مخفیه که ما نمیدونیم چی، اما لعجل اسباب یعنی اسبابی که میدونی چی که جسی داشت میکنی که اونو نمیدونی چی، اینو میدونی چی، اونم بی طلب نبوده. اجماع
تصدیم
ما میخوام نه تنها اجماع تصدیم، میخوام بگیم اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم، لعجل اتفاق این اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم که اون اسباب برای ما مسئول، اون وقت علا سبیل اتفاق میشه یک قسم، لعجل اسباب خارجه تا آخر میشه قسم دیگر، نه قسمی که تفصیل قسم اول میشه بلکه قسم دیگر این بلیه قسم میشه. اون لعجل اسباب خارجه تن اتفاقیه. اتفاقیه در اینجا به معنی لزومیه، مقابل لزومیه. اراده میتواند این چنین باشد، میتواند اون چنان باشد. یه وقت ما اراده میکنیم که به این جسم شکل مدور بدیم، یه وقت اراده میکنیم که مثلا شکل مشعر بدیم. اراده لزومی نیست، پس بگیر به اختیار ما داره، میتونیم این انتخاب کنیم، میتونیم انتخاب کنیم. اینو میگیم سببی که خارجیست و اتفاقیست. خود شی سببش داخلی است. اگر طبیعت مختزی باشد این سبب سبب داخلی است. اگر اراده محدث دخیل باشد این سبب سبب خارجی است. ولی اتفاقی هم هست، لزومی نیست. این میتواند این چنین باشد، میتواند این چنین، لزومی نیست. طبیعت خندش لزومی، یعنی باید این باشد، غیر از این هم نمیشود. اراده لزومی نیست، میتواند این چنین باشد، میتواند این چنین. همچنین نظام عالم که گفتیم نظام عالم اختزا میکند که این جسم اینجا اون جسم اینجا، این نظام هم تعیینی نیست، یه جور دیگه هم باشه میشه. پس اینا همه اسباب اتفاقی هست، نه اسباب لزومی، ولی بالاخره اسباب حسن اتفاقی دو دیم. اول لعجل اسباب خارج هستن، اسباب خارجی هم سبب داخلی مثل طبیعت نیست بلکه سبب خارجی، اون سبب خارجی هم اتفاقیه، یعنی رعایت این شخص خاص سبب لازم نیست، ممکن است تبدیل کنیم یکی دیگر رعایت کنیم، بلکه ممکن این جوری دیگر رعایت کنیم. اما اسبابی که لا یتعرض الجسم و انها، همیشه همراه جسم هست، جسم از او برش نیست. اون اسباب رو مثال میدن، سه تا مثال برش میدن که ارادت مختص اون یکی او مصلحت ذالکن جسم، مصلحت این جسم اقتضا میکنه که اینجا میشه. مثلا فرض کنید که خدا جسم انسان رو آفرید، این رو تو کره زهره میتونست بیافرینه، تو کره مشتری هم میتونست بیافرینه، اما مصلحت این جسم که حرارت خاص و برودت خاص لازم داره اقتضا میکند که نه در مشتری که همش یخه آفریده شود، نه در کره زهره که کنار خورشیده بود تقریبا حالت آتش دارد آفریده شود، بلکه باید در زمینی آفریده شود که از خورشید نه زیاد دور است نه زیاد نزدیکن، یعنی به مصلحت جسم هست که اینجا آفرده، اینه که خدا اینجا آفرده. از گاهی اراده محسس هست، گاهی مصلحت خود جسمه که باید جای خاصی داشته باشه، یا مصلحت جسم اقتضا می کند، این مصلحت انسان اقتضا می کند که مستقیم شکلش اینطور باشه، که مستقیم باشه. مصلحت اون حیوان اقتضا می کند که مثلا اینطور باشه، شکلش اونطور باشه یا شکل جور دیگه باشه. اینا همه مصالحی است که مربوط به جسمه، که شکل خاص یا موضع خاص به جسمه. سوم، او ترتیب و نظام للاجسام کلها. چه حالا گفتیم محدث اراده می کند این جسم خاص را این چنون بیافریند با قطع نظر الاجسام دیگر، یا مصلحت این جسم را ملاحظه کند بدون توجه به اجسام دیگر. حالا می خواهم همه اجسام را با هم نگاه کنیم، که محدث می خواهد این همه اجسام را بیافریند، خدا یه نظامی هم به این اجسام بده، در هم بر هم که نمیشه، باید یه نظامی بده. اون نظام اقتضا می کند که این شکل داده شود یا این موضع تعیین شود. اون ترتیب، اون سبب خارجی، ترتیب و نظامی است که برای اجسام کلها هست، نه برای جسم و جسم. اون دو تا سببی که ذکر کردیم که اراده فی المحدث اون مصلحت ازاله ترگز، توجه به جسم داشته. اما در این سبب سوم که داریم بیان میکنیم توجه به اجسام کلها داریم که با هم نظامی درست کنن. خب تمام شد. چه عیبی دارد یا جالب است که محدث علی سبیل اتفاق قول اجل اجسام خارجه جسم رو در ابتدای حدوث به مکان و ذات یا شکل خاصی اختصاص دهد؟ سنه ثم سار از ذالک المکان از شکر بعد حصول اولاد الجسم. بعد از اینکه این شکل و موضع به جسم داده شد، از این به بعد اولاد شده. نه اینکه خود طبیعت مقتضی این اولویت باشد، بعد از جعل جائر این اولویت درست. پس اولویت سابقه بر جعل نیست، لاحق جعله. به تعبیرات یاد میکنم توجه کنید، اولویت سابقه بر جعل نیست تا مقتضی این چنین جعلی شود، لاحق جعل. ما در منطق ضرورت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یعنی که اقسام زیادی داره، به این تقسیم زیاد میکنم بسید. یکی ضرورت لاحق، یکی ضرورت ساحق. از ضرورت لاحق تعبیر به ضرورت به شرط محمول هم میکنه. مثلا اینطور میگیم زیدان انسان هم. این ضرورت سابقه، یعنی قبل از اینکه من انسانیت رو بر زید هم کنم، زید به ضرورت انسان بوده. اما یه وقت میگم زیدان انسان اون بذاریده، این درسته، یعنی ضرورت سابق داشته، یعنی قبل از حملی که ما تشکیل بدیم این ضرورت بوده. اینطور نیست که ضرورت با حمل ما آمده باشه. اما یه وقت میگم زیدان کارتون بذاریده، با اینکه زیدان کارتون بده میکنم، اما میگم زیدان کارتون بذاریده، یعنی چی؟ یعنی زیدان کاتب کارتون بذاریده، زیدی که کتابت بهش ملحق شده به شرط این محمول شده، یعنی محمول شرطش خرابت این گفتیم زیدان کاتب کاتب این میشه به ضرورت. این رو میگن ضرورت به شرط محمول یا ضرورت ظاهر. میفرمد ایشون میفرمد که اولویت هم دو قسمه، اولویت سابق اولویت ظاهر. در بحث ما اولویت سابق اولویتی است که مربوط به خود طبیعت باشه، طبیعت اقتضا می کند، لذا جائل حفظ اون طبیعت شکل می دهد، موضع می دهد. اما یه بار این چنین نیست، طبیعت اختزایی نداره. جائل این موجود رو، این جسد رو تو این مکان یا با این شکل قرار میده، از این بعد با جل، با توجه به جل این شکل میشود اولا یا این موضع میشود اولا، به شرط جل میشه اولا، همونطور که اون به شرط محمول میشه در میده، این میشه اولویت لاحق. از همونطور که اولویت ثابت امکان دارد که شمایی که متنفید ادعا کردید، اولویت لاحق هم امکان دارد که من مستشیل ادعا میکنم. چه دلیلی دارید که اولویت ثابت باعث شکل شده، باعث موضع شده؟ شاید اولویت لاحق باشد. سمسار از آلوک المکان از شکل بعد الحصول، یعنی بعد از اینکه این شکل حاصل شد یا بعد از اینکه این مکان حاصل شد، این مکان یا شکل اولای بلجس شود للوجود لاحق، به خاطر وجوبی که لاحق می شود به مایوجب. این به مایوجب متعلق به لاحق، بعد وجود اینم ذات لاحق. وجوبی که لاحق می شود به شیء موجود، چه لاحق می شود؟ بعد وجودی، بعد وجودی، بعد از اینکه این شیء موجود می شود، یک وجودی بس، یک وجودی بس لاحق می شود، چرا میگیم وجوب به قیل شما معرفه من، که این به صورت دیگر هم میشه بیان بشه علاوه بر اون دو شرط محمولی که گفتن که اون مربوط به منطقه، یه بحث دیگر هم میتونیم بکنیم که اون مربوط به فلسفه هست، که میگیم هر ممکنی واجب میشود بعدن موجود میشود، هر ممکنی از بلن واجب میشود ثانیاً موجود میشود، این وجوب قبل الوجوده که علت به این ممکن افاضه می کند و از چه افاضه کرد وجود رو به چه افاضه می کند. از چه ما لم یجب لم یجب، این وجوب سابق رو داره می کند، چه باید واجب شود تا بعدا موجود شود، این چه وجود سابق. بعد از این که موجود شد بازم وجود دارن، این میشه وجوب لاحق. وجوب لاحق وجودی است که بعد از وجود به شیء لاحق می شود. حالا در اینجا این چنین است، اولویت لاحق یعنی اولویت بعد از حصول، بعد از اینکه جسم حاصل شد، بعد از اینکه شکل براش حاصل شد، مکان براش درست شد، اون وقت این مکان و شکل اولویت پیدا می کند. ثم مسار از دارچن مکان از شکل بعد از حصوله اولا بالجسم للوجوبی که لاحق می شود به ما یوجد، چه لاحق می شود بعد وجود، بعد وجود این ظرف یوجد نیستم، ظرف لاحق. بعد از اینکه وجود گرفت، بعد از اینکه وجود گرفت لاحق می شود این وجود به او، کما معرفه منطق. در اینجا بعد از تمام شدن شکل و موضع این اولویت لاحق می شود، اولویت لاحق می شود یعنی این شکل همراه جسم میماند، این موضع برای جسم میماند تا وقتی که قاصری عاملی او رو از این شکل بیام دازد یا از این موضع خارج کند. این تا وقتی رو الان داره بیان میکنه سن بلن داری. یعنی این شکل و این مکان اولا میشود و برای این جسم میماند تا وقتی قاصری او رو از اینجا منتقل کند یا از این شکل به در آورد. ثم لم ينتقل بعد الحدوث منتقل منها الا به سبب ناقل اما کان علیه الى موضع او شکل خصصه ناقل به. میگه از این موضعی که محدث براش درست کرده منتقل نمی شود مگر سبب ناقل بیاد، اون وقت منتقل میشه به اون موضعی که ناقل خواسته. اول محدث براش موضعی تعیین کرده، این از اون موضع بیرون نمیاد مگر به سبب ناقل. بعد به سبب ناقل از اون موضع بیرون آمد کجا میره؟ میره اونجایی که این ناقل خواسته. اول اونجایی که محدث خواسته بود قرار داشت، حالا ناقلی او رو نقل میدهد به موضعی که خود ناقل میخواد. ثم لم ينتقل بعد الحدوث منتقلا منها، منها یعنی من الاجسام، اون جسمی که منتقل اونی که از نشتا منتقل میشه، اون جسمی که از این نشتا منتقل میشه، منتقل نمیشه الا به سببه ناقله، مگر سببی او رو نقل کند، مثل انسانی یا چیزی دیگری نقلش کند از کجا. اما کان علی، یعنی از اون موضعی که داشته یا از اون شکلی که داشته، نقلش کند به کجا؟ الا. این اما متعلق به ناقله، الا متعلق به ناقله. نقل کند این ناقل این جسم رو اما کان علی، یعنی از اون موضع اولی که این جسم بر اون موضع بود، نقلش کند به موضع یا شکل دومی که خصصه اون ناقل و به ناقل این جسم رو به اون شکل یا به این موضع اختصاص بده، این اونچه که اراده ناقل بوده، اونچه که خواست ناقل بوده. پس ناقل از اون موضع اصلی نقلش دهد به این موضعی که خود ناقل میخواد. تا وقتی این نقل صورت نگرفته، اون موضع یا اون شکل که محدث تعیین کرده بود برای جسم اولاش و اولویتش باقی. در وارد مثال میشه که مثال شده.